بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ارادت و تبریک خدمت عزیزان، خانمها و آیان، و توفیقی است که به حمد الله در این ایام پایانی ماه رجب و آغازین شعبان در محضر سخنان دلنشین مولانا و مقتدانا سید و ساجدین زانو زدیم و بهره میبریم. دیشب دعای 43 صحیفه مبارکه رو آغاز کردم و امشب هم قسمت دوم این دعا رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم در این شب بسیار مبارک و فرخنده مبعث نبی مکرم اسلام، که امیدوارم بر همه عزیزان و بر همه مسلمانان و شیفتگان ساحت مقدس نبوی مبارک و میمون باشد. دیشب خدمت بزرگواران خواندیم که امام موضوع این دعای خودشون رو پیرامون نگاه به هلال قرار دادند. هنگامی که رؤیت هلال و دیدن هلال، یعنی ماه نخستین به اصطلاح شب نخستین شهر و ماه دست می‌دهد، نگاه به این هلال رو و این ماه آغازین رو امام مستوجب دعا دانستن و یه دعا بسیار لطیف و دلنشین رو در این باب مطرح فرمودن. البته توضیح داده شد، مقدماتی رو گفتم، من تکرار نمی کنم عرایض رو که اشاره شد. در این باب به طور کلی از معصومین، از امیرالمؤمنین علیه السلام توصیه به این دعا داریم و دعا ویژه و کوتاهی رو امام مطرح فرمودند و امام سجاد هم در اینجا این دعا شریف رو مطرح می فرماید. امام در آغاز دعا توصیفاتی رو در مورد ماه مطرح کردند، به مناسبت هلال و ماه توصیفاتی رو مطرح فرمودند و که خواندیم یک به یک. ایها الخلق المطیع، در آغاز اون اشاره شد به اینکه ای مخلوق مطیع خداوند، و ویژگی های بعدی رو به دنبال اون بازگو کردیم و خواندیم. تا جایی سخن را امام رساندن که از فعل تعجب استفاده کردن، سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک و الطف ما صنع فی شأنک. امام شگفتانه از کار و صنع الهی و لطف و دقتهای الهی در کار ما پرده بر می دارد و سخن می گوید. مطالبی رو امام و شگفتی هایی رو در مورد ماه می دانن که مسلم قابل احراز و به دست آمدن از طریق دانش نجوم و رصدخانه ها نیست. آنچرا که دیشب گفتیم، بله، نکاتی بود، شگفتی ها و زیبایی هایی رو که اسراری رو که در مورد ماه وجود دارد که آدمی به اون دست پیدا کرده است، که خدمت از اینان لابلای مطالب دیشب گفتیم. در ضمن بیان اوصاف ماه که حضرت بازگو می فرمودند، اما امام نکات دیگری رو خارج از دانش نجوم در مورد ماه می داند که از دانستن اون مطالب امام تعبیر به لطف و دقت و ریزکاری ها و باریکاری های خداوند در شأن و حال ماه و صنع الهی می فرماید، تعبیر می کنند و شگفتی خودشون رو از این جهت ابراز می کنند. بالاخره می دانیم عزیزان در جایگاه ماه و نقش ماه، سوای اون چه که در دانش و نجوم مطرح می شود، نکات دیگری وجود دارد که گاه به تجربه آدمیان به اون رسیدند. تأثیر گذاری ماه در حالات انسان ها به لحاظ روحی، این که ماه چگونه عواطف انسان ها و هیجانات درونی آدمی رو می جوشاند و قوه مخیله انسان رو به کار می گیرد، چه اتفاقی می افتد که در ماهتاب و در زیر نور ماهتاب طبع لطیف ادیبان و شاعران و عارفان شکوفا شده است، چه تأثیری در وجود و جان و روح انسان ماه بخشیده است، و اینکه پاره از مسائل به لحاظ جسمی هم آثار ماه در وجود انسان، ارباب معرفت به مزاجها تأثیر ماه رو در رطوبت بدن انسان در جای خود قدما از این علم و دانش بررسی کردند و مانند بو علی سیناها به این نکات اشاره کردند در اون طب خودشون و مبانی طبی که داشتند. در مورد حیوانات می دانیم که ماه در حالات جنسی حیوانات تأثیر گذار است. در بسیاری از مقولات دیگر زندگی انسان‌ها در بحث شیردهی حیوانات ماه تأثیر ویژه‌ای دارد. در مورد گیاهان رنگ بخشی ثمرات و میوه‌ها وابستگی به ماه دارد و عجیب انعکاسی دارد. ماه در رنگ دهی به میوه‌ها و در ایام خاص اون که قصه و دامنه وسیع این بحث دارد، حتی در جمادات و می دانیم که در کانی ها نقش داره، می دانیم که در جزرومد و بقیه مسائلی که آگاهیم از آن. بنابراین یه شگفتانه هایی رو در این پدیده عظیم خداوند قرار داده است که به شمه از اونها که امام سجاد واقف است، تعبیر به کار بردن صنعت و صنع و لطف و دقت و الطاف خفیه الهی را به کار می برند که گذشت. بعد از تمام این مسائل، حضرت سید و ساجدین دست به دعا و نیایش برداشتند و خواهش از خداوند رو مطرح کردند. همراه با دیدن این ماه و طلوع ماه یه خواسته های بسیار زیبایی رو مطرح می‌کنند. امام فرمودند که فاسأل الله ربی، مسئلت می‌کنم و تقاضا می‌کنم از الله، پروردگار من و پروردگار تو ای ماه. بسیار زیبا امام در حال سخن گفتن با ماه خواسته های خودشون رو مطرح میکنن و خالق خودم، آفریدگار من و آفریدگار تو ای ما، و تقدیر کننده و اندازه گیرنده من و تقدیر کننده تو، و تصویر بخش من و تصویر بخش تو. اولین خواهش امام و تمنای امام این بود از حضرت پروردگار، ان یصلی علی محمد و آله، که دیشب توضیح دادیم آغاز دعا با صلوات بر پیامبر مکرم اسلام تضمین کننده پذیرش و استجابت دعاست، همان گونه که خود نبی رحمت مطرح فرمود. از اینجا ادامه میدم بحث امشب رو. و ان یجعلک هلال برکت لا تمحقها الایام، و میخواهم از خدای من و خدای تو ای ماه که تو را برای من قرار دهد برکتی که ایام و حوادث روزگاران محق نکند آن برکت را. کلمه برکت به معنای خیر ثابت پایدار مستمر است. از خدای میخواهم که این ماه را، از پروردگارم میطلبم که این ماه را ماه خیر و برکت برای من قرار دهد. اما خوبگاه برکت و خیر میاد در زندگی انسان، اما دوام و پایداری ندارد. یه حوادثی، یه مسائلی پیش میاد که دامن خیر رو میچیند و قطع خیر میشه برای انسان، از میان میرود بنابر هر عمل و اثری. امام در اینجا فهمد خیری باشد این ماه برای من که لا تمحقها، که محق نشه. کلمه محق و شی، ذهاب و شی، بهیث لا یرا منها اثر. وقتی یه چیزی کاملا از بین میره که هیچ اثری از اون باقی نمیماند، این رو محق میگن. کمون که خود این هلال هنگامی که میرسد ماه به اون سه شب پایانی که اصلا اثری از ماه در آسمان نیست، به اون سه شب پایانی محاق گفته میشود. در قبال هلال که شب اول است، اون پایان رو محاق میگوین، اون قره هر ماه با هلال، اما سلخ و پایانی اون با محاق است. کمان که در مورد ربا، یمحق الله الربا. ربا وقتی میاد در زندگی یک انسان، نزول خار و ربا خار، کارش به جایی میکشد که تمام نعمتها و فرصتهای اون محو میشه و خداوند از میان میبرد همه خیر مادی رو در زندگی او در پایان. فرمود و ان یجعلک، از خداوند طلب میکنم از خدای من و تو که تو را ای ماه برای من قرار دهد برکتی که هرگز از میان نرود به حوادث ایام و خیر ثابت و پایداری برای من باشد. و طهارتن لا تدنس و حل آثام. و از خداوند میخواهم که قرار دهد ای ماه تو را برای من طهارتی که لا تدنس و حل آثام، قرار بدهد تو رو هلال و ماهی که ماه طهارتی باشد که لا تدنس و حل آثام. خب کلمه ای طهارت ان نزاهت و من الوسخ است دیگه، یعنی اون پاکی و اون به اصطلاح طهارت و دوری از آلودگی است. بهترین و عالی‌ترین توصیفی که در مورد انسان‌های شایسته مطرح میشه طهارت اونهاست. این که در باب هنگامی که صحبت از مسجد برجسته شاخص اسلام در سوره مبارکه توبه است، رجالون فیه رجالون یحبونن یتطهرو، در این مکان شریف انسان‌هایی وجود دارند که اینها بسیار تمنای اون دارند که به طهارت الهی برسند. و در اوج در مورد اهل البیت علیهم السلام دیگه آیه تطهیر که مطرح میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، است اراده الهی به تطهیر و طهارت اهل البیت بالاترین مقام شامخی است که برای خاندان پیامبر خداوند سبحان در سوره مبارکه احزاب مطرح میفرماید، همانی که ابو نواس در مواجهه با حضرت علی ابن موسر رضا اون سروده خودش رو مطرح کرد، متحرون نقیاتون ثیابهم تجر الصلات علیهم هی نمازوک رو، ای نمازوک رو هی نمازوک رو، اینها کسانی هستند که در نهایت پاکیزگی هستند که این خاندان که هر کجا که نامشون آید درود و تحیات بر آنان نثار و لازم خواهد بود. پس مقام طهارت مقام بسیار زیبایی است. امام طلب می‌کنند طهارتی که را تدنس و حل آثام، که این طهارت را آلوده نکند. دنس آلودگی است. آلوده نکند، آثام جمع اسم یعنی گناهان. خب من ابتدا عرض کنم این طهارتی که امام طلب می‌کنند در این ماه نو از خداوند می‌جویند حوزه‌های بسیار زیبایی داره و امام طهارت رو به شکل عام و مطلق مطرح می‌کنه، نه در یه ویژه خاص، بعد خاص. اولین پاکیزگی که برای انسان حاصل میشه پاکیزگی دست و اندام آدمی از عصیان و اعمال قبیح است. وقتی که انسان رفتارهای ناشایست انجام نمیدهد این یه طهارت رفتاری و عملی است. به دلیل حساسیت ویژگاه طهارت طهارت زبانی است، یعنی پاکیزگی یه زبان انسان از اقوال و گفته های شنیع و ناپسند و زشت. پس یه طهارت عملی داریم، یه طهارت قولی داریم و فراتر از اینها طهارت قلبی است، یعنی جایی که جان و روح انسان از زشتی ها و پلشتی های درونی همانند حقد و حسد و کینه و بخل و غیره غیره زدوده میشه، حب دنیا از پلشترین آلودگی هایی که در قلب انسان می نشیند و فراتر از اونجا از همه این موارد عدم تعلق جان به غیر خداوند. بالاترین طهارت آن است که جان و دل انسان متعلق به غیر خدا و وابسته به غیر خداوند نباشد. این طهارتی است که امام طلب میکنند. فرمودند طهارتی که لا تدنس و حل آثام. اما به نکته ظریفی اشاره میکنند امام. خدایا من از تو طلب میکنم که این ماه ماه پاکیزگی برای من باشد. به تمام معنا. پاکیزگی که آثام و گناهان آن را به آلودگی بدل نکند. مشخص میشه اونچه که طهارت وجود انسان را به مخاطره میکشد. آثام اثم. مفرد آن به گناه اثم میگویند چون عامل سقوط و عامل لغزش آدمی است، به همین خاطر ما این واژه رو به کار میبرند. عاملی که طهارت انسان رو تخریب میکند و دستخوش به اصطلاح تغییر میکند گناه و عصیان است عزیزان، اثم است. آدمیان با اثم و گناه متاسفانه وادی لغزش رو طی میکنند، همانی که خداوند سبحان در قرآن تعبیر ویژه‌ای دارد، شایع‌ترین تعبیر مناسب رین است، کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. رفتاری که انسان‌ها انجام میدن موجب تیرگی و موجب ظلمت بر صفحه جان و روح انسان و کدورت روان آدمی خواهد شد. این نکته بسیار روشنی است که امام به اینجا اشاره می کنن و هنگامی که میاد این ظلمت گناه، تعبیر زیبای امام صادق که بارها اشاره کردیم، از اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا، هر گناهی که میاد یه نقطه ظلمت و تاریکی بر صفحه جان انسان میاد و اون طهارت کاسته میشود، کاهش پیدا میکند، نورانیت به ظلمت بدل میشه و گاه تمام صفحه وجود رو میگیرد و به طور کلی طهارت از میان میره. و از پروردگار من و پروردگار تو ای ماه طلب میکنم که این هلال رو برای من هلال طهارتی قرار دهد، هرگز دست خوش گناهان و آسام نشود و از میان نرود. هلال امن من الافات، چه تمناهای زیبایی رو امام برای آغاز هر ماه و تمام هر ماه از خداوند میجوید. هلال امن، هلال امنی باشد این هلال برای من و این ماه برای من. من الافات، امن من الافات، خب امن امنیت است و اون حاشیه امن و آرامش داشتن، امن رو طلب می کند. اما امن از آفات رو امام می فرمان. کلمه آفات رو هم الافات است و عام است و همه آفات رو در بر می گیرد. باز آفات جسمی است و آفات جان و درون آدمی است، یعنی باز هم بالاخره در قبال اون طهارت درون اینجا آفاتی است که انسان رو تهدید می کند. حالا آفات بیرونی است که ممکن است انسان امنیت از اون پیدا نکند و جسم آدمی به مخاطره کشیده بشه در این ایام و در این ماه پیش رو، یا آن که جان انسان دچار این آفات شود، شدت بخل بیاید، شدت غرور بیاید، شدت عجب بیاد و تمام این آفاتی که همه آفاتی است که جان و روح انسان رو به شدت آسیب میزند و به زیر میکشد و رذایلی است که در جان و وجود آدمی اثرگذار است. فرمود میخواهم که خدای قرار دهد این ماه را ماه امنیت از آفات و سلامت من السیئات، و این ماه ماه سلامت از سیئات باشد. در کنار امنیت امام سلامت رو از خداوند طلب میکنند، سلامت از سیئات. خب هنگامی که امنیت باشه و در کنار اون سلامتی باشد، طعم زندگی و شیرینی زندگی برای انسان کاملا فوق‌العاده و قابل درک است. اما باز هم فرمودن من از سیئات، و سیئات رو عام میارن امام، یعنی از تمام آزارها، از تمام بدیها، سوءها. حال میخواد این سیئات باز سیئات بیرونی باشد یا سیئات درونی باشد، رنگ و بوی مادی داشته باشد یا معنوی داشته باشد. و سلامت من از سیئات. هلال سعد لا نحسفیه، و میخواهم خدا تو رو این هلال برای من هلال سعد و مبارک قرار دهد که در آن نحسی نباشد، لا نحسفی، که در آن نحسی نباشد. استهزار دارید، مراد از سعد مبارک بودن و نحس نامبارک بودن است و این نه آن معنایی است که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. این نه آنیست که شوربختی و نیکبختی که منجمان میگفتند و در گذشته قائل به سعد و نحس بودن بر اساس تقارنات سماوی، نه، چنین چیزی در اسلام جایگاهی ندارد. امیر المؤمنین مستقیمن در نهج البلاغه هنگامی که منجمی به ایشان این سخن رو گفت و ادعای اون کرد که این سفر سفر نحسی است برای شما و در این ایام به سفر نروید، امام فرمودن بسیار زیبا، عالی ترین برکات رو این سفر برای من دارد و قطعا خواهم رفت. و مبانی فکری اون منجم رو امام زیر سوال بردن و خدشه کردن و رد کردن. و میدونیم در آموزه های دینی ما قائل به نحس و سعد به معنای آنچه طالع بینی و در استرولوژی مطرح است نداریم، ما چنین چیزهایی رو قائل به اون نیستیم و از این تعبیر میکنن به نجوم احکامی در متون فقه که مورد قبول فقیهان و مورد قبول ائمه علیهم السلام نبوده است. و ما قائل به این نیستیم که یه زمانی برکت ذاتی دارد، یه مکانی برکت ذاتی دارد، یا نحوست و بدی و پلشتی ذاتی دارد، این مکان مکان بدی است ذاتاً، این زمان اصلا زمان نحس است، این 13 است، باید 12 به اضافه 1 بگوییم. نه، ما قائل به این مسائل نیستیم، بلکه اونچه مهم است عزیزان حوادثی است که پیش می آید که در یه ظرف زمانی و در یه فضای زمینی موجب برکات یا نامبارکی میشه برای انسان. اون حوادثه که نقش داره در این جهت. امام چیزی رو در اینجا طلب میکنند از خداوند همین است. از ذات حق میخواهند که این ماه همراه باشد با یه حوادث مبارک براشون. یه اتفاقات مبارک، نه اتفاقات نحس و نامبارک. فرمود هلال سعد لا نحس فی و یمن لا نکدم اه. و میخواهم از خدای تو و خدای خودم ای ماه که این ایام رو برای من و این ماه رو برای من و این هلال رو برای من هلال یمن قرار دهد. یمن میمنت و فرخندگی است، فرخنده کند برای من. اما فرخندگی که لا نکدم اه، نکد به معنای اون حالت به اصطلاح شدت العیش و تأثر الایام، هنگامی که یه شدت و پیچ و تاب و گرفتگی و سختی در زندگی برای انسان پیش میاد، اون حالت نکده که بی بهره و ناچیز میکند زندگی رو برای آدمی. امام فرمودن که میخواهم که یمن و فرخندگی باشد که همراه با اون نکدی نباشد. شدت و سختی در عشق و زندگی برای من به لحاظ مادی هم پیش نیاید. و یسر لا یمازجه عسر. و میخواهم از خدای خودم و خدای تو ای ماه که این هلال و ماه رو برای من هلال یسر قرار دهد. یسر نقطه مقابل عسر است، سهولت و آسانی نقطه مقابل دشواری و سختی. لا یمازجه عسر، که با اون مزج و ترکیب نشود عسر و سختی و دشواری. بسیار نقطه زیبایی رو امام مطرح میکنن. هنگامی که اون پروژه سنگین مقابله با فرعون رو خداوند بر دوش این انسان وارسته خلقت موسی علی نبی جناب علیه السلام قرار داد، خب در اون تقاضاهای به اصطلاح خاصی که جناب موسی برای اجرای این پروژه داشتن از منظر مدیریتی عرض میکنم، تقاضاهایی که مطرح کردن رب اشرح لی صدری. اولین تقاضا این بود که خدایا توان چالش پذیری به من عنایت کن. کار کار بزرگ سنگی نیست، من نیاز به توانمندی دارم که بتونم کاملا چالش پذیر باشم و بپذیرم دشواری ها و سختی های این مطلب رو به جا نزنم. دوم یسر لی امری، خدایا اگر اراده تو باشد این کار سخت هم در دست تو آسان می شود. و این دلبر که در کف اوس موم است سنگ خارا، خدایا اگر تو اراده کنی سنگ خارا هم موم خواهد شد و آسان خواهد شد. و میتونی یه امر رو برای من تسهیلش کنی، تسهیلگری کنی خدایا برای من، سهولت آفرینی کنی. در اینجا ما میفهمن که خدایا این ماه برای من یه ماهی باشد که ماه سهلی باشد، خیلی از کارها و اموراتم رو بتونم به توفیق و با سهولت انجام دهم و همراه اون دشواری هایی نباشه که کیفیت کار رو و کیفیت عمل من رو تحت شعاع قرار بدهد. و یسر لا یمازجه عسر و خیر لا یشوبه شر. و خدای این ماه رو ماه خیر بر من قرار بده، ماه خوبی ها قرار بده، اما خوبی هایی که شوب به معنای خلط و مخلوط شدن، درش بدی ها نباشه. خب بالاخره گاه انسان یه خوبی هایی براش میاد اما لابلای اون میبینیم، حس میکنیم، درک میکنیم، یا آزارهایی میاد، یا بدیهایی میاد که در کام آدمی تلخ میکند شیرینی خوبی ها را و فرصت ها را. امام تقاضا میکنن که خدایا به برکت تو و به لطف تو ماهی باشد و هلالی باشد برای من منشأ خیر که لا یشوبه شر و در اون شری مخلوط نشود. هلال امن و ایمان و نعمت و احسان و سلامت و اسلام. بسیار ظریف و باریک امام میفهمن که خدایا قرار بده این هلال رو برای من هلال امن و ایمان. کلمه امن و ایمان در حقیقت یه مبدأ اشتقاق دارن، یعنی ایمان از ماده امن گرفته میشه. هرچند ایمان یه معنای اون به معنای تصدیق است، اما در حقیقت معنای اولیه اون همان امان است، امنیت است، همان آرامش بخشی است. به این دلیل که واژه ایمان از کلمه امن و مؤمن، یعنی اسم فاعل اون که نسبت به حضرت پروردگار گفته می شود، همین معنا رو می رساند. هو الله السلام المؤمن المهیمن، خداوند مؤمن است. یعنی چه؟ یعنی حضرت پروردگار امانده و امان بخش است، ایمنی می دهد خدای سبحان به انسان، امنیت در درون، امنیت در برون، امنیت در طبیعت و تکوین، امنیت در شریعت. سرمنشأ امنیت خداوند سبحان است. به انسان مؤمن مؤمن گفته می شود. چرا؟ چون امنیت را از حضرت مؤمن و خداوند سبحان می گیرد و به دیگران منتقل می کند، بعد مؤمن می شود. به همین خاطر در متون روایی ما شگفت شگفت داریم عزیزان که مؤمن نیست، میگوان که میدانی چرا مؤمن مؤمن نامیده شده است؟ لما سمی المؤمن و مؤمنا، به دلیل اینکه مردمان از او در امانند، به دلیل اینکه مردم امنیت از او دارند، دلنگرانی و ترس و واهمه از وجود او و رفتارهای او ندارند، در جامعه آسیبی و خطری برای مردمان ناامنی ایجاد نمی کند. لیس منا، فرمودن از ما خاندان نیست، مؤمن نیست، کسی که همسایگان او و نزدیکان او از شر او در امان نباشند. خیلی زیباست که ایمان یه چنین ریشه ای دارد، یه امن آفرینی، امنیت آفرینی در ایمان وجود دارد. لذا امام طلب میکنن از خداوند که قرار دهد حضرت حق این ماه رو ماه امن و امان، امن و ایمان، امنیت و ایمان، امنیتی که به دنبال اون تبلور ایمان باشد و شکوفایی ایمان باشد، و نعمت و احسان، و هلال نعمت و احسان باشد برای من. خب کلمه نعمت آن چیزی که خدای سبحان به آدمیان میدهد، داده های الهی به آدمی است که سازگاری کامل با درون و برون انسان دارد، نام این میشه نعمت. و نعمت و احسان، و ماه نعمت و احسان باشد. خب نعمت از سوی خداست، منعم حضرت حق است، و احسان هم میتواند ادامه همین معنا رو داشته باشد، و احسان از سوی خداوند به انسان، ماهی باشد که احسان الهی شامل حال نیکویی خداوند، شامل حال انسان باشد. یا میتواند در قبال نعمت الهی این احسان مبدع وجودیش خود آدمی باشد. امام طلب میکنن که ماهی باشد که من بتوانم احسان کنم، محسن باشم، یعنی هم نسبت به خیش هم نسبت به دیگران رفتار شایسته و محسنانه انجام دهم. و نعمت و احسان و سلامت و اسلام، و خدا یا این ماه رو برای من ماه سلامت و اسلام قرار ده. باز مشاهده می فرمایید که همان گونه که در مورد امن و ایمان دیدیم، اینجا امام کلمه سلامت و اسلام را که یک مبدع لغوی اشتقاقی دارند در کنار هم قرینه با هم مطرح می کنند. اسلام هم از ماده سلامت می آید و سلم می آید عزیزان، سلم و سلام. و باز اگر اسلام رو اسلام میگن و این آیین و رضیت لکم الاسلام دینا، و خداوند اسلام رو به عنوان دین مرضی و پسندیده برای مسلمانان برگزیده است، باز یه بعد اون و یه شاخه اون به همین نکته برمیگردد که اسلام آیین سلامتی است، نه آیین مخاطره، نه آیینی که در اون آسیب ها و ابتلاعات دیگران رو تهدید کند از ناحیه مسلمان. لذا باز در تعریف مسلم همان گونه که شنیده اید روایات متعددی داری که المسلم و من سلم الناس یا سلم المسلمون، هر دو رو داریم، من یدهی و لسانه، مسلمان کسی است که مردمان از شر دست و زبان او در امان باشند. چقدر زیبا که به دست و زبان اشاره فرمود معصوم علیه السلام که مبدع دو شر اصلی که انسانها رو تهدید می کند نیست مگر دست و زبان. کما این که اگر خیری است از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید، باز اون هم از دست و زبان است. فرمود و ان یجعلک، میخواهم که ای ماه، ای هلال، خدا تو رو برای من قرار بدهد ماه سلامت و اسلام، هلال سلامت و اسلام که در اون سلامت باشد و با سلامتی که امام مطرح میکنن عام است، سلامت درون و برون است، که در فضای سلامت است که اسلام متبلورتر، شکوفاتر و بارزتر خواهد شد. سلامت و اسلام ماهی باشد که در این ماه هم دین من و هم سلامت من تقویت شود، مانند ایمان و امنی که اشاره کردیم. خب امام برای بار دوم باز در لابلای سخن پناه میبرند به درود و تحیت بر پیامبر و خاندان پیامبر و میفرمایند اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما از اینجا با این به اصطلاح ذکر صلواتی که به کار میبندند حضرت، لحن دعای تفاوتی میکنند. دقت بفرمایید عزیزان، زیبایی کار ادبی امام است. در آغاز دعا فرمودن که فسأل الله ربی، من سوال میکنم و تقاضا میکنم، خواهش میکنم از پروردگارم و پروردگار تو، خالقم و خالق تو، ان یصلی، که درود بر پیامبر فرستد، و ان یجعلک، و قرار دهد تو را ای ما برای من تمام مواردی که تا الان عرض کردم. اما الان بعد از ذکر صلوات بر پیامبر فرمود و جعلنا، خدایا ما را قرار ده. یعنی در حقیقت امام در دعاهای قبلی به شکل خطاب حاضر با حضرت حق سخن نفرمودند، بلکه غایبانه بود تقاضا و سخنشون، اما اینجا به شکل خطاب حضوری مطرح میکنند و این هم یکی از زیبایی هایی است که نوعا در خیلی از موارد میبینیم، همانی که از آن در علم ادب تعبیر به صنعت التفات میکنیم، یعنی التفات از غیبت به حاضر، که شاهد اون رو وقتی میخوان بزرگان مطرح کنند دیگه بهترین جایی که میبینن سوره مبارکه حمد است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آغاز که میکنید کار رو با خطاب غایبانه با خداوند صحبت میشه، اما یک باره از غیبت به حضور ایاک نعبد و ایاک نستعین. مثل اینکه بالاخره مدتی بایست تا خون شیر شد، باید یه مدتی بگذرد، یه عباراتی گفته بشه به شکل غایبانه تا انسان این افتخار رو پیدا کند که روبرو با حضرت پروردگار به شکل حضوری سخن بگوید، اون لطافت بیاد در جان، نورانیت در جان بیاد، صفای اسماء الهی بر دل بنشیند که انسان مستقیما با حضرت جانان به سخن درآید. فرمود که وجعلنا، خدایا قرار ده ما را، من ارزا من طلع علیه، از خرسندترین و راضیترین کسانی که طلع علیه، این هلال بر اونها طلوع می کند. یعنی خدایا در این ماه با این هلال مرا و ما را، به شکل جمع هم امام در اینجا مطرح می کند، ما را قرار ده از ارز الناس. ارزا از ماده رضایت میاد، به معنای خرسندی، رضایتمندی برترین حالی است که انسان ها و خوشترین حالی است که انسان میتونه تو زندگی داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر انسان به جایی رسید که از ارتباط خیشتن با خداوند سبحان، از ارتباط خود با خود، از ارتباط با مردمان، از زندگی، از حالات و تحولات درونی و بیرونی خودش خرسندی قابل قبول و شایسته پیدا کرد، به مقام رضایی میرسد انسان، و این حالاتی است که دیگه زندگی برای آدمی طعم دیگری پیدا میکند. اگر آدمی به مقام رضایتمندی در زندگی خویش برسد و حالت سخت و سخت و ناخرسندی و به اصطلاح عدم خوشنودی از وجود انسان برود و انسان به روزش، به شبش، به حالش، به همه داشته های خودش خرسند و خوشحال و شادان باشند، رضایتمندی از مجموعه زندگی و حالات و همه چیز خودش داشته باشه، تمام روابط خودش داشته باشد. بسیار حال زیبا و خوشی است که به انسان دست. البته ما دو رضایت داریم، یه خرسندی و رضایتمندی صادقانه داریم، یه رضایتمندی کاذبانه داریم. یعنی رضایتی است که بر اساس عوامل کذب در وجود انسان میاد که توهماتی بیش نیست و قطعاً به پایان میرسد، دوام ندارد. اما اون رضایتی که واقعا اصیل است و صادقانه است، در حقیقت باید بگویم خدمت عزیزان فاش که بازتاب رضای الهی است. تا زمانی که خداوند رضایت از بنده خیش نداشته باشد، این حس رضا و خرسندی در وجود انسان نقش نمیبندد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، ابتداعا رضای الهی است، بعد رضای انسان است. توجه فرمودید؟ وقتی بازتاب رضای الهی میاد، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، وقتی این حالت دست میده، بعد به جایی میرسد انسان که دیگه تمام وجودش رو رضایتمندی و خرسندی میگیرد و میشه وفی عیشت راضیه. دیگه اون عیشه راضیه و زندگی رضایتمندانه برای انسان در دنیا و عقبا دست میدهد. امام چنین چیزی رو طلب میکنن، خدای این ماه رو ماه رضایت برای من قرار بده. اما تعبیر امام افعله، یعنی ارضا، منو به بالاترین مقام رضایتمندی در این ماه در میان بندگانت برسان. و از کام نظر الیه، به خدایا قرار بده ما را از کام نظر الیه، از ذکی ترین افرادی که به ماه نگاه میکنن. باز هم امام افعل تفصیل رو به کار میبرن، یعنی بالاترین مرتبه رو میخوان. خب اینجا چه چیزی است؟ از که از ماده زکا به معنای از صلاح و رشد، اون رشد و صلاحیت میشه زکا. منو از صالح ترین بندگانت قرار بده و از پر رشد و نموفترین بندگانت قرار بده. من از اونها باشم که تکاملی در وجودم باشد، رشدی در وجودم باشد و صلاحیتی در وجودم باشد، یه صلاح و کمالی رو در وجود من. اون هم از کاملترین و صالحترین و پر متکاملترین بندگانت باشم که نگاه به این ماه میکنن. خیلی تعبیر دلنشین و شگفتیست. و اسعد من تعبد لك فیه، و خدای قرار بده من رو از سعادتمندترین کسانی که تعبد لک فیه، که در این ماه و در این آغاز هلال به بعد تعبد برای تو دارند. خیلی نکته جالبی است. جان مطلب اینجاست، تا این نباشد بقیه موارد دست نمیدهد. امام از خداوند میخواهد که این ماه رو ماه بندگی برای او قرار بدهد، ماه تعبد و تنسک و تزلل در پیشگاه خداوند متعال، ماه تضرع و بندگی، ماه عبودیت و پرستش پاکیزه خداوند، ماهی که انسان در حلقه عباد و عباد الرحمن و بندگان خداوند در آید، که جان مطلب همین است. تا طعم عبودیت رو انسان نچشد در این آفرینش، ره به جایی مسلمن نخواهد برد و در کوچه پس کوچه های زندگی گم خواهد شد و به حیرانی و تحیر میرسد. تنها راه برون آمدن انسان از تحیر و حیرانی در این زندگی و باز کردن گره مجهولات انسان اینه که انسان در مسیر عبودیت و صراط مستقیم بندگی حضرت پروردگار قرار بگیرد که وعن عبدونی هازا صراط مستقیم، که صراط مستقیمی که آدمی رو به مقصد میرساند مسلم راه عبودیت و بندگی و تعبد است. فرمود و اسعد من تعبد لک فی، اما قید امام لک است، من تعبد لک یعنی عبودیت و بندگی که سراسر سرشار از خلوص باشد و برای خدا باشد و در اون شائبه دیگری و انگیزه دیگری وجود نداشته باشه. من تعبد لک فی و وفقنا فیه للتوبه، و خدایا به ما توفیق بده در این ماه برای توبه. خب میدانیم کلمه توبه معنای بازگشت و رجوع است. چه فرصت مبارکی رو خداوند به انسانها داده است با عنوان توبه. دربی رو گشوده است به تعبیر معصومین به نام توبه برای انسان، که این از ناب‌ترین دربهای سعادت و کمال انسان هاست. عزیزان من، انسانی که ره به خطا می رود و اصرار بر حرکت خطا و اشتباه خیش دارد، مسلم آن به آن به سقوط نزدیکتر میشه. کسی که راه و مسیر رو اشتباه رفته است و اصرار بر اشتباه رفتن خودش دارد، پایان چنین کسی مشخص و روشن است. لحظه به لحظه از مقصد و مقصود فاصله میگیرد. اگر انسان به اشتباه کاری رو مرتکب میشد، اما تکرار و اصرار بر اون دیگه اشتباه نیست، عمد است و مسلم تاوان سنگین تری رو برای انسان خواهد داشت. به همین خاطر این فرصتی که از پروردگار به انسانها داده است که بازگردند از خطای خودشون، که فرصت طلایی است که در اختیار آدمیان است که بازگشت از توبه به حدی و به گونه این که انسان اگر از خطای خیش باز میگردد، از طائم و منظم کمن لازم بله، مانند آن است که اصلا خطا و گناهی مرتکب نشده است، بسیار شگفتانه و بسیار زیباست. لذا امام از خداوند تقاضا میکنن که این ماه رو ماهی قرار بده که توفیق توبه در این ماه داشته باشیم. وفقنا فیه لتوبه، اگر مسیر رو به خطا می رویم ما از این مسیر بازگردیم. البته در اینجا سخن امام ممکنه در ذهن بعض از عزیزان بیاد که حالا ممکنه نسبت به خود حضرت ها یا بحث توبه وجود دارد، این گاه اشاره شده است، اینجا تمنای توبه برای وجود مبارکشون، هرچند امام این دعا رو برای همه ما میگند، اما برای شخص خودشون اینجا جنبه رفعی نداره نسبت به گناه، جنبه دفعی داره. یعنی خداوند توفیق من بده که جوری عمل کنم که ارتکاب گناه نکنم، که مستوجب توبه باشم. این جنبه به اصطلاح پیشگیرانه دارد، نه جنبه ارتکاب و به دنبال اون بازگشت. و سمنا فیه من الحوبه، و خدایا ما رو اسمت بده در این ماه از حوبه. کلمه حوبه ابتدا عرض میکنم الخطیعت و الاثم، از اسامی گناه حوب و حوبه است که در قرآن هم به کار برده میشه. اما فرمود و اسمنا فیه، کلمه و اسمنا از ماده اسمه و اسمت میاد به معنای حفظ و معنا، این در معنای لغوی است. اما در اصطلاح ببینید اسمت یعنی لطفون که یفعله الله للعبد، یه لطفیست که خداوند به بنده خودش میکند به گونه ای که لا یکون و لهو دا اون الا فعل المعصیه مع القدرت علیه. حالتی در انسان دست میدهد که با این که توانایی بر انجام گناه دارد و اختیار بر انجام گناه دارد، اما ارتکاب عصیان به گناه نمی کنند. این حالت عصمت است. حالا این لطف چیه؟ اون معرفتی است که به دل میتابد، که البته بدیهی است، بازتاب رفتار خود انسان است. مسلماً ذات حق بدون دلیل این لطف رو در حق کسی اعمال نمی کند. اون آگاهی است که در وجود انسان میاد به عمق شناعت گناه و عصیان، که آدمی لب به دروغ باز نمی کند، چشم به خطا نمی گشاید، دست باز نمی کنه به انحراف، پای به سقوط نمی برد. چنین حالتی در وجود انسان وقتی میاد، این حالت عصمت و این مراتب داره. حالا اگر بالاترین حدش این لطف الهی در حق کسی شد و به این معرفت بلند کسی رسید، دیگه اون مقام عصمت پیامبر مکرم اسلام و خاندان عصمت و طهارت است. مراتب دون اون هم قطعا انسانها شاملشون خواهد شد. فرمود و اسمنا فیه من الحوبه، و خدایا در این ماه ما رو عصمت بده از حوبه و از خطا و گناه، که حفظ کنی ما را و نسون بمانیم. و فزنا فیه من مباشرت معصیتک، و خدای حفظ کن ما را در این ماه از مباشرت معصیتت. دقت بفرمایید که تفاوت این رو با فقره قبل هم عرض کنم. اولا مباشره به معنای تولی مستقیم یه امر است، هنگامی که کسی ولیه و یه کاری رو خودش انجام میده، خودش متولی این کار میشه، مستقیما این میشه مباشرت. پس امام فرمان حفظ کن ما رو از این که من مستقیما وارد ارتکاب معصیت بشم. در قسمت قبلی و اسمنا فیه من الحوبه، اون تمنایی که امام داشتن به لحاظ درونی فکری و روحی آدمی و نفسانی است، قوتی خدایا در این نفس من عنایت کن که نام اون اسمت است که من مسئولیت از خطا بیابم. قسمت دوم در ادامه وحفظنا در مقام عمل است، که در مقام عمل خدایا من گرد اسیان و خطای تو در این ماه نگردم و شخصا مرتکب خطا و اشتباه و گناه نشم در این ماه، این نکته رو طلب می کنند. وحفظنا فیه من مباشرت معصیتک و اوزعنا فیه شکر نعمتک، و خدایا در این ماه به من ایزا کن شکر نعمتت را. کلمه ایزا دو معنا دارد، یکی اوزعنی یعنی الهمنی، به من الهام کن، خدایا بده به من این آگاهی رو، و خدایا به جان و دل و وجود من الهام کن. این رو بارها اشاره کردیم خدمت عزیزان که در جان و دل آدمی دو دریافت می آید، یه دریافتی است از سوی شیطان که نام اون وسوسه است، یه دریافتی است از سوی رحمان که نام اون الهام است. این خواطر وجودی انسان و شوارق وجودی انسان میاد تو قلب، حالا گاهی تیرو و ظلمانی است از مبدا شیطانی میاد، میشه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اما گاهی از طریق ملهمات امراست، الهامات الهی است که از طریق فرشتگان میاد بر قلب و جان آدمی وارد میشه. امام اونو میخوان، میگن خدای اون خواطر مبارک رو بر قلب و جان من بده، اوزعنی فیه شکر نعمته، که در این ماه بتونم شکر نعمتهای تو رو به جا بیارم، حسن بهره برداری از نعمتهای تو آنگونه که تو میپسندی و برای من مقرر کرده ای، داده های خودم رو در مسیری که تو قرار دادی و موجب شکوفایی من و نعمت خواهد شد به کار ببندم. معنای دوم ایزا به معنای اولعنی، اوزعنی، اولعنی، خدایا به من یه ولع و یه اشتیاق شکر نعمت رو بده، من مشتاق شکر نعمت باشم، من مشتاق این باشم که از داشته های خودم به بالاترین و بهترین شکل استفاده کنم، نه اینکه در مسیر غلط و اشتباه داشته های خودم رو به کار ببندم، انگیزه کافی داشته باشم برای استفاده بهینه از داشته هایم. و البسنا فیه جنن العافیه، و خدایا بپوشان بر من جنن العافیه. کلمه جنن جمع جنه، به معنای سپر و پوششی که انسان رو تحت پوشش قرار میدهد و حفظ میکنه. کلمه عافیت هم در متون ما وقتی به کار برده میشود میگید یا ولی العافیه نسالک العافیه، عام است عزیزان باز، یعنی مسون بودن انسان از حوادث درونی و برونی، این که انسان از حوادث و ابتلاعات جسمی و روحی در امان باشد، نام این حالت برای آدمی میشه عافیه، و این چه حالت خوب و زیبایی است. امام فرمان البسنا فیه جنن العافیه، خب میدانیم که خطرات و آسیب ها آن با آن در وجود دیده می شود و صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چمرغان ضعیف بینوا، می دونیم که آن به آن خطرات آسیب هایی که نمی دانیم و تصور اون نمی کنیم، این زمین در منظومه شمسی در حال حرکت است، با این سرعت سهمگینی که تمام این اجرام آسمانی دارند، تمام این منظومه ها دارند، تمام این کهکشان دارند، خدایا این چه وضع حالی است برای انسان و چه خطرات و آسیب‌هایی ممکن است تهدید کنند هر لحظه زمین رو، هر لحظه انسان رو، به لحاظ رفتار دیگران، به لحاظ حوادثی که در زندگی، عدم دقت‌ها و ملاحظاتی که شخص خود انسان دارد. و می‌دانیم که این الطاف الهی است که و فرشتگان الهی هستند که اینها یتعاقبون باللیل و النهار، بندگان خدا رو از این آسیب‌ها دور می‌کنند، و رفتارهای ماست که موجب حفظ ما میشه، اینکه ادفعوا امواج البلاء به صدقه، گاهی در متون روایی داریم با صدقاتی که دارید میدید موجهای بلا رو از خودتون و از عزیزانتون و از خانوادتون دور میکنید، و بسیار کارهای خوبی که هران که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش از همه حال از بلا نگه دارد، دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای، فرشتهت به دو دست دعا نگه دارد، همون که جناب خواجه میگوید. امام در اینجا فهمان البسنا فیه جنن العافیه، خدایا در این ماه پوشش هایی از عافیت رو بر سر ما قرار بده که ما از ابتلاعات و حوادث درون و برون مسئول و محفوظ باش. و اتمم علینا به استکمال طاعت که فی حلم نه، آخرین دعا و خواهش امام است اما گل سرسبد است، فرمود و اتمم علینا و تمام کن بر ما منتت را به استکمال طاعت کفی، به استکمال و به کمال رساندن طاعت تو برای ما در این ما. اولا فرمود اتمم علینا، بر ما تمام کن منتت را. المنه، کلمه منه برخلاف اون معنای بدوی که در ذهن عزیزان می آید، به معنای النعم الجسیمه، نعمتهای جسیم بزرگ و عظیم رو منه می گویند. و منه خود این فعل یعنی انعم کثیرا، یعنی نعمتهای بسیار بخشیدن. امشب مناسبت دارد که این آیه رو می خونم. خب در این آیه شریفه قرآن می بینیم گاهی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خداوند منت نهاد بر اهل ایمان که در میان آنان رسولی را از جنسشان برانگیخت. بعثت پیامبر مکرم اسلام با این نکته در قرآن مطرح میشه. بعد گاهی ممکنه بعضیا میگن که خداوند در هیچ چیز بر انسان ها منت نمیگذارد، اما در بعثت پیامبر بر انسان منت میگذارد. متاسفانه این به خاطر عدم شناخت به واژگان است، بلکه لقد من الله یعنی خداوند بزرگترین نعمتش رو بر انسان ها میبخشد با وجود بعثت پیامبر، که ما نعمت بزرگتری از بعثت پیامبر مکرم اسلام برای بشریت نداریم. بالاترین مصداق رحمت الهی هدایت الهی است که با برجسته ترین هدایت اون در سیمای نازنین نبی مکرم اسلام در چنین شبی و در شب مبعث رقم می‌خورد و تجلی اعظم الهی رخ می‌دهد و نبی مکرم اسلام می‌آید و هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، و دیگه میاد با یه مبانی حق و استواری برای همیشه جامعه بشری تا قیام قیامت. پس منه به معنای انعم کثیرا، به معنای نعمت بزرگ است. حالا میفرمایند امام اتمم علینا، خدا تمام کن مر ما بالاترین نعمتت را. بالاترین نعمت چیست؟ به استکمال طاعت کفی، استکمال طاعت. استکمال هم به کمال رساندن است، یعنی به اوج رساندن و به ثمر رساندن طاعت. بسیار زیبا روشن شد که امام بالاترین چیزی که از خداوند و برترین نعمتی که از ذات حق در این ماه طلب می کنند اینه که بتوانند این ماه ماهی باشد که طاعت الهی رو در این ماه به اوج برسانند. ما راه دیگری به سوی خداوند جز طاعت نداریم عزیزان. این طاعت است که مطمئن ترین راه برای قرب و نزدیکی ما به حضرت جانان است. هنگامی که انسان سر در خط فرمان الهی می نهد و همان می شود که خدا می خواهد. طاعت یعنی چه؟ یعنی این که انسان به شیوهی و به روشی زندگی می کند که ذات حق برای او می پسندد، می پوشد آنی را که خدا می خواهد، می خورد آنی را که خدا می پسندد، انجام می ده کاری را که رضای الهی و خواست الهی درون است. اینا یعنی طاعت، یعنی سبک زندگی الهی. هنگامی که انسان زندگی خودش رو رنگ و بوی خدا می زند، اینجا میشه طاعت الهی. و با این طاعت که انسان دم به دم به آن مقامات رو طی می کند، پلکان رو طی می کند و به قرب الهی می رسد. از مسیر طاعت، استکمال طاعت به اوج رساندن طاعت است. دیگه چیزی فراتر از این نیست. لذا به عنوان آخرین برگ خواسته و برنده وجود و مبارک امام این دعا رو می کنند. اتمم علینا و تمام کن بر ما منتت را و نعمت بزرگت را خدایا، به این که در این ماه این توفیق رو به ما بدی که ماه استکمال طاعت باشد. نه تنها در مسیر طاعت تو حرکت کنیم، بلکه به کمال نهایی برسانیم در این ماه طاعت ورزی را. و خب نتیجه طاعت همان می شود که من اطاع الله یطاع، هر کسی که اطاعت خدا کند اطاعت می شود در ملک و ملکوت، و هر کسی که اطاعت خدا کند چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست خواهد شد. انکل منان الحمید. خب حالا مثل این که امام میخوان بگن که خدایا این خواسته هایی که من دارم اینها چیزی نیست، چون انکل منان الحمید، زیرا تو منان حمیدی. یک این که منانی از همین ماده منی که گفتیم، یعنی کثیر النعمه، کار تو خدایا نعمت بخشیست، کار تو نعمت بخشیست. و دست رو گشوده ای، خدایا بر بندگانت و رحمتت رو گسترده کرده ای بر انسانها و این نعمت رو دم به دم آن به آن بر سر بندگانت باران میکنی و این انسانها هستن که گاه خودشون رو از بارش رحمت تو و نعمت تو دور میکنن و منت تو دور میکنن. و الحمید، و خدایا آنچه را که انجام میدهی پسندیده است. چرا؟ چون تو حمید و ستوده شده و پسندیده هستی، لذا فعل تو و نعمت بخشی تو هم پسندیده و شایسته و ستوده شدنی است. و باز امام در پایان این دعای شریف رو به نام پیامبر رحمت و درود و تحییت بر پیامبر به پایان میرسانند و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و درود خدا بر پیامبر او باد و بر آل طیبین و طاهرین. در همون روایاتی که از پیامبر داریم در مورد این که نام شریف پیامبر رو قبل از خواهش و نیایش خودمون و دعا خودمون مطرح کنیم، در ادامه بعض از روایات دارد اجعلونی فی اول دعا و فی آخره، شما من رو قبل از دعا خودتون بگید درود و تحییت بر من رو، بعد خواسته خودتون رو مطرح کنید، در پایان هم درود و تحییت بر من بفرستید. نتیجه این میشه که خدا آغاز دعا و انجام دعا شما رو میپذیرد و این دیگه مطابق شأن و مروت الهی نیست که اون خواسته بینابین شما رو حضرت حق به کناری بگذارد و نپذیرد. به نوعی اتمام دعا با ذکر و یاد پیامبر یه تضمینی است بر مقبولیت و مستجاب بودن دعا که امام با همین ادب سخن خودشون رو در دعا و 43 به پایان میرسانند. عزیزان من، مشاهده فرمودید که افق دیگری رو در این جهت امام گشودن پیش روی ما و مجموعه خواسته هایی که در این ماه در قالب دعا مطرح کردن امام در بخش دوم دعا، چه دستورالعملی، چه سرمشقی برای زندگی و چه شیوه ارتباط درستی با خداوند به بهانه طلوع ماه، به بهانه طلوع موفقیت در زندگی انسان با هلال ماه و تغییر وضعیت، تغییر حالات با ماه نو، زندگی نو، مسیر نو و زیبا به شکوه مند. و در قسمت نخستین هم ملاحظه فرمودید که به بهانه نظر به ماه و نگاه به هلال چه شگفتی هایی رو و چه نکات خاص و زیبایی رو در مورد این امر طبیعی وجود و هستی و این پدیده زیبای پر جمال و جلال وجود و مبارک امام آموزاندن به ما و یادآوری کردند، آموزش دادند ویژگی هایی که برای ما وجود دارد. چه خوب است که ما هم این دعای وجود و مبارک امام رو نسب العین قرار بدیم و انشاءالله در آغاز هر ماه به این زیبایی ها پناه ببریم و وجودمون رو معطر کنیم با اثر این دعا و یه میثاقی رو ببندیم با پروردگار خودمون با مواجهه با این پدیده زیبای طبیعی و هلال دلنشین کشتی بر دریا نشسته ما. انشاءالله توفیقی داشته باشیم در آغاز ماه شعبان این دعای شریف رو در شب اول ماه و روز اول ماه بخوانیم و بهره ببریم و بقیه ماه‌های دیگر انشاءالله و آثار علمی و عملی اون رو در زندگی خودمون رصد کنیم. الحمدلله رب العالمین. این دعای شریف رو در این دو نوبت خدمت عزیزان خانم ها آیان مطرح کردیم و انشاءالله فردا شب من دعا 44 را آغاز میکنم و خدمت بزرگواران پیگیری خواهم کرد. اما این شب شب دلنشین مبعث نبی مکرم اسلام است. شبی است که بزرگترین حادثه و تحول در خلقت شکل میگیرد، همان گونه که در میانه بحث گفتم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب دیگه این بالاترین لطف و نعمت خداوند بر بشریت است که کاملترین دین رو توسط برجسته ترین و برترین پیامبر خویش برای بشریت برمغان می آورد و بالاترین نسخه وحی رو بر سینه گسترده نبی مکرم اسلام وحی می کند و می فرستد. اما آغاز این حادثه می دانیم از کجاست؟ از اون نقطه ای که الان دلها متوجه اون نقطه است. جبل النور، بلندای حرا، غار حرا، اون جایی که پیامبر اون سه دیرینه با آن غار دارد. مانند فردایی است که این اتفاق میافتد. و دیگه پیامبر بعد از اینکه هر سال به تعبیر امیرالمومنین 40 روز رو در آن خلوت میگذراند و در اوان 40 سالگی وجود پیامبر، شرایط آماده است برای آن که خداوند برترین تحفه خودش رو بر قلب این بزرگ انسان آفرینش وارد کند. و کار به اونجا رسید که جبرئیل امین به امر الهی آمد و پیامبر گفت اقرا، به پیامبر گفت بخوان. نبی مکرم فرمود مازا اقرا، چه بخوانم من که خواندن نمیدانم. الح علی ذلک، جبرئیل اصرار بر امر خود کرد و گفت چه بخوانم پیامبر؟ جبرئیل امین گفت بخوان اقرا. بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دنیای از زیبایی ها رو، علم و تعلیم و تعلم و قلم و همه چیز رو برشته تصویر کشید در این آیات نخستین سوره مبارکه علق، و احتمالاً به عنوان اولین آیات بر قلب و جان مبارک نبی رحمت نازل شد و آغاز شد رسالت بزرگ و سنگین پیامبر مکرم اسلام. اجازه بدید من اینجا یه اشاراتی رو خدمت دوستان عزیز از این واقعه زیبای آفرینش بخوانم. خب پیامبر دریافت وحی کردند و آمدند به سوی مکه، اما حال پیامبر حال خاصی است. اسرع الرسول الى زوجته الوفیه ام المؤمنین خدیجه. دیگه به شتاب پیامبر شتافتند به سوی خانه و به سوی خدیجه و مأمن خودشون در خانه. و قد اخذت رعدت المحموم، یا حالات عجیب روحی خاصی بر پیامبر جسمی و روحی عارض شده است و لرزه وجود پیامبر رو گرفت. وارد خانه شدند، دفرونی دفرونی، یا خدیجه منو بپوشان منو بپوشان، یه حالت سنگینی وحی بر جسم پیامبر هم اثر گذارده است. سارعت خدیجه فدفرت و اومدن و چیزی رو بر وجود پیامبر افکندند. و قد ملک حافظ اون عظیم فقالت لهو، جناب خدیجه به وجود مبارک پیامبر فرمودند که یا ابوالقاسم حدثنی بالله مازا حدث لک، تو را به خدا بگو برای تو چه پیش آمده است. فحدثها، پیامبر به بانوی بزرگوار خدیجه فرمودند به ما را آنچرا که دیده بودند. فانبرت تب افو فی نفس هل اطمینا، دیگه حالی دست داد که یه اطمینان عجیبی در قلب جناب خدیجه ایجاد شد و لب باز کرد و به پیامبر گفت والله لا یخزیک الله ابدا، به خدا سوگند که خدا تو را هیچگاه وا نمی گذارد. انک لتصل الرحم، تو می توانی که تمام ارحام رو متصل کنی، می توانی همه رو به سوی حق همراهی کنی، می توانی جامعه عافیت بر تن بشریت بپوشانی، می توانی بر نوائب و دشواری های زمان مردمان را یاری بدهی. ابشر ابشر، بشارت بر تو باد. فوالذی نفس خدیجه بیده، به خدایی که جان خدیجه در دست اوست. انی لارجو ان تکون نبی هذه الامه، بالاترین انتظار و امید من این بود و میدانستم که تو پیامبر این امت خواهی بود. خب این جایگاه بانوی بزرگوار اسلام حضرت خدیجه رو نشان میدهد که چگونه و با چه معرفتی در کنار پیامبر این سالها رو زیسته است و زندگی کرده است و حامی نبی مکرم اسلام بوده است. من این جمله را هم از سیره ابن هشام اضافه کنم خدمت دوستان که لطافت زیبایی دارد. روز دوم شد که پیامبر آمدند و وارد مسجد الحرام شدند. البته این رو هم عرض می کنم که همونجا در همان آن جناب خدیجه اسلام آوردند به پیامبر و به دنبال اون علی ابن ابی طالب اسلام آورد. و این جمله تاریخی امام علی ثابت شده است که در منابع مختلف وجود دارد که ولم یجمع بیت یوم اذن واحد فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انس ثالثهما، تنهان خانه‌ای که آن روز در آن جز پیامبر مسلمان دیگری بود خانه‌ای نبود جز خانه پیامبر که در آن خدیجه بود و سومی آن من بودم، یعنی پیامبر و دو پیرو آن اولین بانوی که اسلام آورده است و اولین مردی که اسلام آورده است. این دو بزرگوار روز دوم اومدن وارد مسجد حرام شدند. خیلی زیباست. و پیامبر آمدند و ایستادند. عرض به خدمتون تقام و فی الکعبه المقدسه و کانت موضع استغراب و تعجب. اومدن ایستادند. عفیف کندی نقل می کند. این نقل سیره ابن هشام است. عرض به خدمتون که بازگو میشه و عرض به خدمتون طبقات کبرای ابن سعد، مسند احمد حنبل، خصائص نسائی و دیگه این رو نقل کردن که جئت فی الجاهلیه الی مکه. عفیف کندی میگوید که اومدم در جاهلیت، ایام جاهلیت بود مکه. انا ارید و انا ابتاء لاهلی من ثیابها و اترا، اومدم لباس و اتر و اینها بخرم. فأتیت العباس ابن عبدالمطلب، آمدم نزد عباس ابن عبدالمطلب و کان تاجرن و تاجر بود. فأنا عنده جالسون انظر الی کعبه، و من کنار او نشسته بودم به کعبه نگاه می کردم. و قد حلقت الشمس فی السماء، خورشید حلقه افکنده بود و فرتفعت اوج گرفت و ذهبت. از جا رسید به اون نصف النهار، از جا شاب فرما به بصره نحو السماء، دیدم یه جوانی آمد در نهایت زیبایی با آسمان نگاهی کرد و ثم مقام مستقبل الکعبه، مقابل کعبه ایستاد. ولم یلبس الا یسیرا حتی جاء غلام فقام عن یمینه، چیزی نگذشت دیدم یه نوجوانی اومد دست راست اون ایستاد. ثم جاءت امراه، بعد دیدم یه زنی آمد فقامت خلفهما، و پشت سر این دو ایستاد. فرک اشاب ایستاد و بعد رکوع کرد و خم شد. و فرک معه الغلام و المرعه، دیدم اون نوجوان و اون زن همراه اون رکوع کردن. ثم رفع اشاب رأسه و سرش رو برداشت. و تابعه الغلام و المرعه، اونها هم همون کارهای اون رو انجام دادن. سجد اشاب، سجد معه الغلام و المرعه، سجده کرد، اینها با اون سجده کردن. فقلت متعجبا، من با نهایت تعجب رو کردم، به عباس گفتم یا عباس امر عظیم، این چیه این صحنه‌ای که دارم می‌بینم؟ براه العباس قائلا، عباس ابن عبدالمطلب گفت نعم امر عظیم، اتدری من هذا الشاب، میدونی کیه این جوان؟ گفتم لا نمیدانم. گفت هذا محمد ابن عبدالله ابن اخی، این محمد ابن عبدالله برادرزاده من است. اتدری من هذا الغلام، میدونی این نوجوان کیه؟ گفتم نه. گفت هذا علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب است. اتدری من هذه المرأه، میدونی این زن کیه؟ گفتم نه. گفت هذه خدیجه زوجته، این خدیجه همسر اوست. ان ابن اخی اشار الى محمد، گفت این برادرزاده من، اشاره کرد به پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اخبرنی ان ربه رب السماء والارض امره به هذه الدین، او گفته است که خدایش که خدای آسمان و زمین است، او را امر کرده است به این دینی که هو علیه، و او بر این است. ولا والله ما علی الارض کلها احد علی هذا الدین غیر هذه الثلاثه، و امروز کسی بر این دین نیست جز این سه نفر در روی کل کره زمین. یا رسول الله کار رو چگونه آغاز کردید؟ با این شیوه، با سه نفر آغاز کردید و امروز قریب 2 میلیارد در روی زمین در این شب مبعث شما و فردای مبعث شما میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد. چگونه از اون کنج سرزمین حجاز و اون نامردمی ها کار آغاز می شود با یه نوجوان و یه بانوی بزرگوار و همسرتون خدیجه، علی ابن ابی طالب، و با چه مسیری به اینجا میرسد قافله ای که شما قافله سالار آن بودید یا رسول الله. خداوند سبحان دلهای ما رو به حقیقت بعثت نبی مکرم اسلام و اهداف اون بیش از بیش آشنا بگرداند و توفیق تأسی و همراهی با سنت و سیره نبوی و علوی به همه ما عنایت و مرحمت بفرماید انشاءالله. و امیدوارم به برکت امشب و فردا که شب تجلی اعظم الهی است، اللهم انی اسالک بالتجلل اعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم، که در دعا میخوانیم که بسیار دعای زیبایی است دعای امشب، امیدوارم به حق این تجلی اعظم خداوند سبحان عزت، شرافت، برکت و عظمت رو به پیروان این پیامبر مکرم اسلام بازگرداند و ابتلاعات و دشواری ها رو از میان مسلمانان بردارد و شهامت و غیرت و اسلامیت و ایمان رو به وجود مسلمانان و پیروان این پیامبر مکرم اسلام فزونتر عنایت بفرماید و ابتلاعات و غمها و هموم و اندوهایی که در بلاد اسلامی و در میان مسلمانان است از میان بردارد به برکت این بعثت شادمانه اون، و آتشهایی که دیگران به جان بلاد اسلامی افکندند و میبینیم داره میسوزه هنوز عزیزان، پاره‌های تن اسلام، چه افغانستان اون، چه یمن اون و چه بقیه مناطق، خداوند این آتش رو به جان کسانی که آتش افروزند بیفکند و حضرت پروردگار به برکت این ولادت دلهای پیروان این پیامبر رو متحد و شادان و خرسند بگرداند انشاءالله، و به برکت ولادت این مبعث و این بعثت نبی مکرم اسلام خداوند سبحان این ابتلا سنگین جامعه بشری رو هم از میان بردارد و بیمارانمون جامعه عافیت بپوشاند و گذشتگانمون از اهل حق و وابستگان غریق دریای رحمت خیش بفرماید انشاءالله، و مشکلات مملکتمون رو انشاءالله به برکت نبی مکرم اسلام مرتفع بگرداند و کید دشمنان رو از این مملکت دور بگرداند. متشکرم از همه خانم‌ها و آقایان، ایام به کامتون باشد، خواسته‌هاتون روا و دستتون به دامن صدق نبی مکرم متصل. شما رو به خداوند می سپارم، اوقاتتون بخیر، تا فردا شب. السلام علیکم و رحمت الله.